سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: شرح فرازهای از دعای ابو حمزه سومالی. جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمود. عليك يا أول مظلوم غصب حقه، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفى لنا عند الله. قال الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مسيري وأرى نفسي تخادعني و ایامی تخاتلونی و قد خفقد اند رأسی اجنهت الموت فمالی لا ابکی، ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لزیغ لحدی، ابکی لسؤال منکر و نکیر ایایا، ابکی لخروجی من قبری اوریانا زلیلا حاملا سقلی على زهری، انظر مرتن عن یمینی و اخرى عن شمالی از الخلائق فی شأن غیر شأنی. و مالی لا ابکی، و چه می شود مرا که گریه نکنم. گریه رو توضیح دادیم و سلاح مؤمن است، اسلحه است که دشمن خطرناک نفس انسان رو از انسان دور می کند، گریه مثبت. چرا گریه نکنم؟ ولا ادری الا ما یکون و مسیری، نمیدونم که منو به کجا میبرن، کجا میخوام برم. مسیر من با ساد اونجایی که بناس به اونجا منتهی بشم، به اونجا برگردم، اونجا کجاست؟ اجازه بدید از قرآن من این رو توضیح بدم، چرا از خودم بگم. و امام سجاد علیه السلام با توجه به الهامات پروردگار عالم مطلب رو چگونه برای ما توضیح میدن. سوره بقره آیه 126: و من کفره، کسی که وسط آیه است، قبلش راجع به کسی که ایمان میاره با تقواست چگونه است، حالا کسی که کفر میبرزد و من کفر فامتعه قلیلا، اون کسی که کفر می‌ورزد بهره‌ای که به او میدیم، تمتع و بهره‌مندی که برای او قرار میدیم قلیله. یعنی ممکنه تو دنیا چند سباهی در ناز و نعمت هم باشد، اما آیا این انسانی که کافر شده است ناز و نعمت و امکانات مادی فراوانی هم برای او قرار داده شد در مقابل اون جایی که فردای آخرت میخواد بره که الان ادامه آیه میگه این هیچی نیست؟ لذا از جناب ابوذر غفاری سوال کردن و شبیهش رو در روایات دیگه توضیح دادن معصومین که اگر فرموده شده الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر، گفتن مؤمنینی داریم که این مؤمنین در دنیا حتی امکاناتی داشتن مثل حضرت داوود، مثل حضرت یوسف پیغمبر و خیلی از برجستگان دیگه. پس چطور دنیا سجن مؤمن است و جنت کافر؟ همه کافرین هم که مثل نمرود و فرعون و بقیه بدهای روزگار امکانات بالای مادی نداشتن، برخی از کافرین هم بودن که در این دنیا مشکلاتی داشتن، پس چطور جنت کافره؟ میگه مؤمن هر چه در دنیا در ناز و نعمت باشد نسبت به اون جهان دیگری که دارد زندانه. حتی یوسف پیغمبر در اوج قدرت، در اوج حکومت و اون همه ثروت، نسبت به مقامی که فردای قیامت داره اینجا مثل زندانه. کافر هر چه در اینجا در مشکلات هم به سر ببرد نسبت به مشکلاتی که فردای قیامت داره اینجا براش حکمه بهشت و جنت رو داره. لذا و امتعه قلیلا، این تمتع و بهره مندیش اندکه، ثم از تره الى عذاب النار و بئس المصیر، با ساده سپس او رو میکشانیم. او رو این کشوندن یعنی او رو با سیطره و غلبه‌ای که برش داریم واردش میکنیم به عذاب جهنم و بئس المصیر. چه بد بازگشتگاهی، چه بد محل رجوعی براش خواهد بود. پس مصیر گاهی اینگونه که قرآن کریم بیان میفرماید، در قرآن البته آیات زیادی راجع به مصیر و اون بازگشتگاه داریم که من فقط دو نمونه رو میخوام اشاره کنم. آل عمران آیه 162، افمن تبع رضوان الله، آیا کسی که پیروی می کند رضای خدا را و مقام رضوان الهی را می طلبد، این انسان کمن باع به سخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر، آیا مانند اون کسی هست که خشم خدا رو برمی انگیزه، نارضایتی خدا را فراهم می کند و مأوایش، جایگاهش جهنم خواهد بود و بئس المصیر، عجب بد جایگاهی برای خودش انتخاب می کنه. پس یک جایگاه فردای قیامت عذاب است، جهنم است، بد جایگاهی است. از نظر نهج البلاغه در این زمینه این که امام سجاد در دعای ابی حمزه به ما می آموزد گریه کنیم برای این که ما ادری الا ما یکون و مسیری، نمی دونم کجا می خوام برم، در اونجا از دو حال خارج نیست، یا جنات است و رضوان الهی یا جهنم است و عذاب الهی و محروم شدن از الطاف حضرت عقل. آیا من در این دو جایگاه کدوم یکی رو دارم برای خودم فراهم میکنم؟ پس وقتی به خودم میام این تأثر و نگرانی و گریه رو در من ایجاد میکند. در نهج البلاغه کلمات قصار امیر المؤمنین شماره 334، لو رأى العبد الأجل و مسیره، با ساده، اگر عبد میدید، یعنی چشم دلشو باز میکرد که توجه پیدا کنه، الاجل مرگ را، چون خیلی وقتا انسان فراموش میکنه که مرگ حق است و هر آن ممکنه مرگ من برسد و مسیرهو که کجا میره بعد از مرگ، سر از کجا در میاره، با این مردن چه جایگاهی برای او معین میشود. لأبغض العمل و غروره، ابغض زشت میداشت، بد میپنداشت آرزوهای طول و دراز و فریب و گول زدنهای آرزوها را. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما میشینیم برای خودمون تو ذهنمون امیدهای طول دراز درست میکنیم، این کار رو بکنم اونجوری بشه، چون اینه چنان پیش بیاد، اگر با اون کار برسم اینجوری میشه، اگر فلان درآمد برای من پیش اومد میتونم این کارا رو انجام بدم، اگه فلان پست و مقامو به من بدن ازش. اینا همش آرزوهایی است که انسان در ذهن خودش میپرورد و بر مبنای این آرزوها گاهی غرور، غرور نه به معنی تکبر، به معنی گول خوردن، گول میخوریم که ا کجا داریم میریم. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید ولو رع العبد على اجل و مسیره، اگر عبد این روی بنده خدا اینو در ذهن خودش می آورد که بابا مرگ میاد، وقتی هم مرگ رسید بالاخره من دارم به سراغ یک عالم دیگری میرم که جایگاه من در اون عالم دیگر با این اعمال این دنیاست و این اعمال با آرزوهای طول و دراز تطبیق نمی کنه. باز امیرالمؤمنین در نامه، من اگر بخوام دعای ابی حمزه رو شواهد فرمودهای حضرت رو از قرآن، نهج البلاغه، روایات دیگه براتون بیارم، انشالله 7-8-10 سالی باید فقط دعای ابی حمزه رو بحث بکنیم. اینا پر از معارفه، پر از حقایقه، تمام با قرآن، روایات، ادله عقلی. من از باب نمونه فقط راجع به الا ما یکون و مسیری دو تا آیه خوندم، دو تیکم از نهج البلاغه میخوام عرض کنم و یکی دو نمونه دیگرم در ادامه بحث یک کمی از آیات بیشتر استفاده کنم. نامه 51 نهج البلاغه میدونید کدوم نامه است؟ نامه 51 نهج البلاغه نامه است که امیرالمؤمنین علیه السلام به بعضی از اصحاب خاص خودشون فرستادن که یه سری دستورات خاصی رو در رابطه با اونها معین کنن. کارگزاران حضرت بودن، حکم استانداران حضرت داشتن، یعنی مثل نامه مالک اشتر که یک حساب خاصی داره، اینو به یه عده‌ای که بناس کارگزاران حکومت حضرت باشن میفرماید اما بعد. اما بعد معمولا بعد از حمد خدا و حمد توصیف رسول خدا و درود بر رسول خدا، اما بعد فإن من لم يحذر ما هو سائر إليه لم يقدم لنفسه ما يحرزها. اول این نامه اما بعد، فإن من لم يحذر، اگر کسی که همانا به درستی اون کسی که بر حذر نیست، نمی ترسد، حواسشو جمع نمی کنه، ما هو سائر الیه، که برای او سیره به کجا در نظر گرفته شده، داره کجا میره، منزلگاهش در جهان دیگر کجاست، لم یقدم لنفسهی ما یحرزها، پیش نمی فرستد، مقدم نمی دارد برای خودش اون ذخیره های اخروی را. یعنی میگن مرحوم شیخ انصاری که از بزرگان علمای شیعه و از مراجع برجسته و بسیار عابد و عالم بوده، مرد عجیبی بوده مرحوم شیخ انصاری، که غیر از جنبه فقاهتیش که او را برخی از بزرگان میگوین خاتم المجتهدین، یعنی دیگه میخوان بگن انگار بعد از او دیگه کسی ادعای اجتهاد نمیتونه بکنه، اینقدر این مرد بزرگه، و از نظر تقوا هم خیلی از این مرد تعریف میکنن که اعجوبه تقوا بوده. میگن خود مرحوم شیخ نقل کرد، خواب دیدم یا شهودی براش دست داده، از سهله بر میگشته، مسجد سهله به نجف، ظاهرن مکاشفه ای رخ میده، حالا یا شاید هم خواب بوده، میبینه باغ بسیار بزرگیست، وسط باغ دارن یک قصر بسیار زیبایی برپا میکنن. اینا تجسم است، واقعیت ها بالاتر از یه حرف هاست. ولید این یه مقداری اومده بالا، همینجور راکت مونده، کارگران بنا معمار مهندس همه دست رو دست گذاشتن همونجا منتظرن. فرمود این باغ مال کیه؟ این ساختمون چیه؟ چرا این همه پرسنل اینجا بیکار نشستن؟ گفت این باغ مال شیخ انصاری است، اینم کاخ شیخ انصاریه، چند روز مصالح ساختمانی نفرستاده، ما بیکاریم، منتظر این مصالح ساختمانی رو بفرسته که مشغول کار بشیم. خود شیخ وقتی به هوش آمد یا حالت مثلا مکاشفه‌ای تموم شد یا از خواب بیدار شد نمیدانم، خودش به شاگردان خاصش گفته بود یک عبادت خاص مستحبی بود که من همیشه انجام میدادم، دو سه روز بود از من فوت شد. اینجوری فورا تو عالم رؤیا یا مکاشفه به من نشون دادن که این اعمال شما در رابطه با اون جایگاهی که فردای قیامت پیدا میکنید چقدر نقش داره. هر چه شما در اونجا میخواید پیدا کنید باید اینجا فراهم بکنید. اینم نامه این امیرالمؤمنین به اصحاب خاصش که کارگزاران حکومتشن، یعنی دستن در کاران یاری امیرالمؤمنین در نظام اجتماعی امیرالمؤمنین هستن، به اونها میفرمایند اگر کسی توجه پیدا نکنه که جایگاهش کجاست و چی داره برای خودش در اون عالم فراهم میکنه، این لذا در فکر نمیشود. پس حالا و ما لی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ ولا ادری، نمیدانم، الا ما یکون و مسیری، کجا میرم؟ جایگاه من چه خواهد بود؟ و ارا نفسی تخادعونی، چرا گریه نکنم؟ و حال اینکه ارا میبینم نفس خودم را، یعنی چقدر بد که انسان خودش دشمن خودش بشه. گو اگر بنا شد دیگران انسان را اذیت کنن، دشمنان آزار به انسان برسانن، خب یک توجیه عقلی و توجیه دیگر اجتماعی داره. خب اقتضای دشمن همین است، از دشمن گله کردن خطاست. اما وقتی خودم دارم سر خودم کلا میذارم، خودم دارم خودم رو فریب میدم، توجه ندارم، ارا نفسی، میبینم خودم را که این نفسم را تو خادعونی، خدعه یعنی نیرنگ، گول زدن و کلک زدن، دارم کلک میزنم به خودم. باز یعنی چی؟ اجازه بدید از نهج البلاغه یه مطلبی رو در این زمینه من بخوانم. خطبه 86 امیر المؤمنین علیه السلام مطالب مفصلی رو در امور مختلف خداشناسی و صفات خدا و تقوا داره تا میرسه به تقریبا 7-8-10 سطر مونده به آخر خطبه. و سعید و رستگار سعادتمند من اون کسی است که وعظه به غیره، از دیگران موعظه پذیر باشد. این خودش مطلبی است. گاهی وقتا پناه بر خدا، انسان انقدر دلش میمیره، انقدر غرور و تکبر و منیت و خودخواهی ها و از خود راضی بودن ها بر او غلبه میکند که شاهد در قسمت بعدینه خودش کلا سر خودش میذاره، گوش به موعظه نمیده، گوش به اندرز نمیده. هر چه برش موعظه قرائت میکنن یا اندرز براش پیان میکنن در گوش این فرد برو نمیره. امیرالمؤمنین میفرماین از سعیدو من وعظه به غیره، سعادت من اون کسیست که آغاز دیگران موعظه بپذیره، یه تکانی در خودش ایجاد کنه. و شقیو، حالا نقطه مقابل این سعید، شقی شقاوتمند چه کسی است؟ راجع به ابن ملجم هم داریم اشغل اشقیا، یعنی شقاوت بالا میره بالا میره، اشغل اشقیا از شقاوت شروع میشه که به اون همه زشتی ها می انجامه. و شقیو من انخدع لهواه و غرورهی، شقی اون کسی است که خدعه را، نیرنگ را، از هوای نفس خودش و گول زدن های درونی خودش میگیره. یعنی از درون خودش کم کم خودش گول میزنه، ای من موعظه بشنوم، من اندرز گوش بدم، من چه احتیاجی دارم بخوام به من چیزی یاد بدن، من چنین و چنانم. این من که از درون خود انسان برمیخیزه، خودش داره کلا سر خودش میگذاره. و این انسان به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام شقیست. سعید کسیست که موعظه پذیر باشه، یعنی عامل تغییر و تحول از دیگران در رابطه با خودش پذیرا بشه. حالا و ارا نفسی تو خادعونی، دارم میبینم که یه نفسم، هوای نفسم، گرفتاری هایی که از این درون نفس من برمیخیزه منو گول میزنه، خودعه با من میکنه. و ایامی تو خاتلونی، و این روزگار که همینجور داره میگذره، ایامی روزگار زندگیم، گذشت و مرور عمرم، تو خاتلونی داره با من ختل گول زدن و فریب و نیرنگ پیش میاره. این خودعه اولی که از نفس برمیخیزد، مکر و حیله و گول زدنی که از روزگار پیش میاد. از نفس همون چیزایی رو که هوای نفس ما برای ما تزیین میکنه، از درون گول میزنه. ایام و روزگار از بیرون، یعنی یه روز آدم قدرت پیدا میکنه، امر برش مشتبه میشه، یه روز ضعف پیدا میکنه، یه جور دیگه دلمردگی و یا مثلا از اون ور یأس و یا از اون ور حتی نعوذ بالله کفر پیدا میکنه. خدایا این همه ناله زدم، این همه در خانه دو اومدم، این همه با تو حرف زدم، ولی حالا شرایط منم اینه. اینجوری شرایط روزگار، یا برخورد میکنه به دوستان، رفقا، همکلاسیها، همکارهاش، همشغلهاش توی نظام اجتماعی. ایامی این امور روزگار رو که بررسی میکنه، میبینه بعضیا مثلا کلک زدن بردن، بعضیا حق بازی کردن، چاپلوسی کردن، بعضی مسائل بی ارزش معنوی را بهش پایبند شدن، اما خب این زد و بندها یک چیزایی براش درست کرد. خودش بر اثر تقوا، پاکدامنی، یه محرومیت هایی در زندگی براش مطرح شده. یواش یواش این شرایط بیرونی اجتماعی میاد فریب و شروع میکنه، آقا جان کلات پس معرکه است، این حرف ها مال بعد از ظهور امام زمانه یا مال زمان حکومت امیرالمؤمنین و پیغمبر بود، حالا دنیا دنیای دیگریه. اگر اینجوری شما بخواید جانماز آب بکشید که کلاتون پس معرکه است، نیرنگ ها شروع میشه، فریب ها شروع میشه، هی افت کردن. وقتی انسانم بنا سقوط کنه، بارها عرض کردم، یه دفعه که نمیشه، نرم نرم زمینه سقوط فراهم میشه. شما در حالت عادی اولین بار بخواید یک مرغ رو سر ببرید، دلتون نمیاد، ترحم اجازه نمیده. یه گوسفند رو بخواید بکشید، دستتون میلرزه. ولی اگر کسی شغلش قصابی شد، روزی 100 تا 200 تا گوسفند رو سر میبره، براش عادی میشه. حالا اون عمل من نمیگم حرام است، به هر حال اونم شغلیه، اما در عمل گناه، اولین بار که دروغ بگیم، اولین بار که غیبت کنیم، اولین بار که نگاه به نامحرم کنیم، اولین بار که یه خلاف شرعی بخواد از ما سر بزنه، دل میلرزه، یه مقدار وحشت و رعب ما رو میگیره. ولی اگر دفعه دوم سوم کم کم قبحش ریخته میشه، بعد گول زدن های نفس از درون، فریب دادن عوامل اجتماعی از بیرون، دست به دست هم میده، منو به یک سویی سیر میده که امام سجاد میفرماید گریه میکنم بر اون مسیر، گریه میکنم بر اون جایگاه که با این وضعی که خودم دارم خودمو گول میزنم. و ایامی تو خاتلونی، این ایامو بگم شرایط روزگار، شرایط روزگار و شرایط جو عوامل فریب رو خیلی فراهم میکنه. به خدا قسم برادران جوانتر، خواهران جوانتر، من تجربه زندگیمو به شما دارم عرض میکنم. این فرصت های عظیم دهه آخر ماه مبارک رمضان رو غنیمت بشمارید در تکون دادن روحیه و جان و دلتون که برای انشالله همیشه عمرتون ثابت قدم باقی بمانید، توجه بیشتری بکنید و بهره ببرید. آدم گاهی برخورد میکنه به متدینین، آدمایی که یک عمر، این تجربه زندگی خودم رو عرض میکنم، متدین است، یه عمری پای منبرها جلسات دینی بزرگ شده، اهل نماز و روزه و برخی مسائل شرعی است، به خود بنده میگوید آقا بعضی ملاحظاتی که شما میکنید کلاتون پس معرکه است، اینقدر دیگه لازم نیست خودتون رو مثلا فرض کنید تو بعضی قیدها بندازید. پناه بر خدا، اگه انسان با متدینین بنشیند این حرفا رو بشنوه، بعد کم کم یک کمی اگه بخواد اون طرفتر بره، افرادی که ضعیفترن، این القاعات گوناگونی که در جامعه به انسان میشه، بشر هم تلقین پذیره، بشر بالاخره اون چی که از طریق گوش به او میرسه خیلی اثر داره. خدا میدونه، من این صادقانه تجربه زندگی میگم، میخونیم، مطالعه میکنیم، برداشت میکنیم از لابلای آیات، روایات، نوشته های بزرگان، اما وقتی که من فرصت میکنم میرم توی مجلس بشینم بشنوم، و خیلی وقتا وقتی فرصت اینجوری به من اجازه نمیده نوار میگیرم، در حال رانندگی تو اتومبیل میذارم میشنوم، میبینم اون چه که از طریق گوش میاد تو وجود انسان یه تأثیرات دیگه ای هم در وجود انسان میگذاره. خذ العلم من افواه رجال، بگیرید از دهان افراد. این که گاهی آدم یه چیزایی میشنوه همون طوری که جنبه مثبتش از طریق شنیدن اثر میگذاره، جنبه منفیش هم از طریق شنیدن عجیب در وجود انسان اثر میذاره. این روزگار ماست و ایامی تو خاتلونی وقت خفقت این درعسی اجنحت الموت همانا و قد همانا این درعسی بالای سر من اجنحه موت بالها و پرهای موت در حال حرکته. اگه مرغی رو در نظر بگیریم که بال داره، موقعی که بالها حرکت نمی کند ساکنه، یعنی این هم اینجا ایستاده پیش نمیره، ولی وقتی این بال به حرکت در میاد یعنی داره اینه به پیش میبره، مرگ داره بال میزنه میاد به سراغ من، یعنی من چه به سوی خوبی پیش برم چه بدی، چه بنشینم چه برخیزم، چه عبادت کنم زاهد و عابد باشم، چه گناه کنم بد و ناروا باشم، مرگ داره میاد به سراغ من. لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. یه لحظه عقب جلو نمیشه. و قد خفقت عند رأسی اجنحة الموت، این بالهای مرگ همچنین در حال حرکته، یعنی به سرعت مرگ داره به سوی ما پیش میاد. اگر حساب کنیم همین لحظه‌ای که وارد حسینیه شدیم، نیم ساعت قبل، یک ساعت قبل، کمتر بیشتر، تا زمانی هم که از این حسینیه خارج بشیم، اون مقدار معین عمری را که خداوند در عالم علم خودش برای ما مقدر کرده، همین مقدار عمر ما فعلا کاسته شد. تمام قدرت عالم رو بسیج کنید این رو برگردونه. اذا جاء اجلهم، وقتی مرگ رسید، لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. ساعتا به زبان عربی این لحظه، یعنی آن، این 60 دقیقه‌ای که ما میگیم ساعت، اینجوری نگیریم، یک لحظه با آنم عقب جلو نمیشود. وقتی مرگ رسید در مقابل مرگ هیچ کاری هم نمیشه کرد. پس امام سجاد عنایت بفرمایید به عبارات، مرگ داره بال میزنه میاد، حالا چه لحظه کی کجا بخواد به ما برسه، این اتفاقا روایته. از امام پرسیدن آقا بعضی از مرده ها چشماشون بسته است، بعضی ها چشماشون باز، علتش چیه؟ فرمود بعضی ها چشمشون بسته بود، عزرائیل حتی مهلت باز شدن نداد، یه پلک زدن در همون حال جانشون گرفت، چشم بسته است. بعضی ها چشم باز بوده، حتی مهلت بسته شدن رو هم به اونها نداده، لذا در اون حال از دنیا رفتن. این مرگه که هر آن داره به سوی ما میاد. جایگاه ما در اونجا طبق آیه قرآن که خدمتتون خوندم یا بهشت است و نعیم است و رضوان است، که حالا یه مقدار آیات بیشتر در این زمینه خواهم خوند امشب، بریم سراغ قرآن، ماه رمضان هم هست، این مطالب حضرت رو در قرآن ببینیم چگونه میتونیم پیدا کنیم، یا اون جایگاه یا این جایگاه. اما میبینم نفسم از درون، روزگار و شرایط اجتماعی از بیرون، دوتایی دست به دست هم دادن برای گول زدن من، برای فریب دادن من. گول چی رو بخورم؟ همین مسائل ظاهری. آقا دوستانی که با ما منشینن، اگر دیدیم با این ملاکی که امام سجاد به دست میده تو سحر ماه رمضان گریه کن، اشک بریز، با خدا صحبت کن، اگه دوستی با تو میشینه همش قصه وضع مالی، قصه شرایط اقتصادی، قصه کی برد کی نبرد، قصه پست و مقام و غیره، این داره تو رو گول میزنه طبق بیان امام سجاد علیه السلام. اگر کسانی با تو مینشینن، برادرم خواهرم فکر آخرت هم باش، یه عالم برتری هم مطرح هستا، زندگی فقط همین چند روزه نیستا، برای این چند روزه زندگی این همه نیرو صرف میکنیم، برای جهان همیشگی و عالم الالعبد خودمون فکر نبایست بکنیم. اگر در رابطه با آقا عمر طبیعی علالظاهر در نظام دنیوی فعلی ما 70 سال بگیرم، 80 سال بگیرم، 100 سال بگیرم، دیگه بیشتر از این که خیلی شاید پرتوقعی باشه، شما اگر 70, 80, 100 سال عمرم بخواید حساب بکنید، از 20 سالگی تقریبا وقتی میفتن تو بحث اجتماعی چقدر نیرو صرف میکنن برای دنیاشون، تو بعد تحصیل چقدر نیرو صرف میکنن که مدرک تحصیلی گیر بیارن، تو بعد علمی چقدر نیرو، اگه در رابطه با دنیا بخوان، چقدر نیرو صرف میکنن که چهره علمی بشن تو دنیا، اگه برای دنیاست، تو بعد اقتصادی چقدر زحمت میکشن که امکانات مالی داشته باشن برای اینکه چند روزه زندگی خودشون یا احیانا وارثی که میخوان باقی بگذارن امکانات. مگه چه از 20 سالگی تو 70 80 سالگی چقدر عمره؟ این همه نیرو صرف میشه، اون وقت بعد از مرگ مگر اینکه باور نکرده باشیم. پس خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است، یه ساختمونی که پی خرابه، هر آن این ساختمون تکون میخوره، ترک برمیداره. ما این ترک ها رو هی با کاشی و هی با کاغذ دیواری روشو میپوشونیم. نه آقا، پی ساختمون رو باید محکم کرد، اون مشکل باید از بین برد. عقیده به این که و بالآخرت هم یوغنون، و بالآخرت هم یوغنون، و آخرت باید یقین پیدا کرد. کتاب مجموعه و رام کتابی است که مجموعه روایات اخلاقی از پیغمبر در اونجا مفصل دستبندی شده، من جمله این روایت از پیغمبر اسلام در جلد دوم، دو جلدم هست، در جلد دوم کتاب مجموعه و رام و رام ابن ابی نفاس، یکی از بزرگان روات محدثین شیعه است، اون عقل میکنه، میگه پیغمبر فرمودن لو کنتم تؤمنون بالآخره یا توغنونه بالآخره و خیرها و شرها کما توغنونه به دنیا و خیرها و شره لآثرتم خیر الآخره على الدنیا، اگر اونجوری که خیر شر دنیا رو باور دارید، خیر و شر دنیا رو باور کردیم، آقا این ماده برای من شر است، چگونه از او فاصله میگیرم؟ اگر یقین به خیر و شر آخرت داشته باشید، لآثرتم، شما برتری و رجحان میدادید آخرت رو بر دنیا. پس نشون میده آخرت رو نسیه میدانیم، خیلی باورمون نمیشه، چون باورمون نمیشه لذا همه تلاش ما هم در رابطه با دنیا میشه. لذا امام علیه السلام اینجا این حساسیت رو برای ما مطرح میخواد بکنه، فقط خفقد اندرعسی اجنحت الموت، بال مرغ مرگ همچنین داره پرواز میکنه، داره به سوی من میاد، فمالی لا ابکی پس چه می شود مرا که گریه نکنم؟ ابکیل خروج نفسی، گریه می کنم بر اون لحظه ای که این جان از بدن خارج می شود. حالا وقتی جان از بدن خارج شد، ابکیل ظلمت قبری. اون هفته تو اون پریشب توضیح دادم اول منزل از منزل آخرت چیه؟ قبره، که توضیحشو دادم دیگه اشاره نمی کنم. ظلمت و روشنایی اشاره به چیه؟ ظلمت اشاره به در تیرگی های بدبختی ها به سر بردن، روشنایی اشاره به آسایش و برکات و خیرات داشتنه. وقتی اول منزل من نسبت به عالم آخرت با این نحوه گول خوردن از درون و برون به گونه ای می شود که تاریکه، پس ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لزیق لحدی. ببینید یه مثال عرض می کنم در این دنیا به عنوان نمونه. یک وقت انسان از نظر مالی فقیر است، از نظر آذوقه زندگی دچار مشکلاته، از نظر فرض کنید مسکن با یه گرفتاری داره زندگی میکنه، ولی اعضای خانواده دور هم صمیمی، گرم، با محبت و نشاط اعضای خانواده به گونه ای در این جو حاکمه که همون نون خالی هم که میخورن لذت میبرن. اما به عکس در بهترین کاخها زندگی کند، بهترین پسندازها رو تو حسابهای بانکیش داشته باشد و همه غذاها سر میز غذاش آماده، یک غمی سنگین، دردی طاقت فرسا، نگرانی روحی عجیبی دنیای وجودش رو گرفته باشه، نمیگه دنیا برام تنگه. این تنگی به چه معناست؟ به معنای مادی قضیه که میگه شما تو کاخی، شما همه جور امکانات مالی هم در اختیارتون هست. بلی، یکی از ثروتمندای معروف مصاحبه‌ای با او کردن، من این نوشته مصاحبه‌شو دارم. گفتن چی کم داری؟ گفت شادی. بزرگترین ثروتمند کره زمین حتی این رو گفته بود هر چاه نفت را در هر جای دنیا بخواهم میتوانم بخرم، اما کجا بروم یک مقدار آرامش و شادی بخرم. اینا یه چیزاییست که تو دنیا آدم حس میکنه. حالا زیغ لحد که امام سجاد علیه السلام مطرح میکنه، کسی بگه خب آقا من وصیت میکنم قبر منو بزرگ بگیرن و تمام در دیوارش هم گچکاری بکنن، آینه نمیدونم چم انجام بدن، این لحدایی هم که میذارن یک چیزای زیبا و اینا نیست. همینجوری که تو دنیا نمونش رو میگم، تو کاخ هست ولی اون غم وقتی وارد قبر می شود، یعنی اول منزل از منازل آخرت، چشم دل باز میشه. همون گونه که قیامت یوم تبل السرائر، دروازه قیامت هم به اندازه خودش تبل السرائر، حقایق رو رو میکنه. وقتی حقایق رو میشه میبینه کاری برای عالم دیگش نکرده. لذا ابکی لزیق لحدی، اینجا گریه میکنم برای اینکه وای چقدر جایگاهم تنگه، چقدر عالم برای من اینجا تنگ قرار گرفته. ابکی لسؤال منکرن و نکیرن ایایا، گریه میکنم برای سؤال نکیر و منکر نسبت به خودم. فقط یک آیه اینجا شاهد میارم. برادر و خواهر، اگه قرآن رو قبول داریم، ماه رمضونه، دقت بیشتر تو قرآن بکنیم. این قرآن میگه وقتی فردای قیامت میشود، نامه اعمال ما رو به دست ما میدن، آیه قرآنه، و ترل مشفقین و ترل مجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتا لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. میبینید گناهکاران، خطاکاران، اونهایی که بد زیستن، نگاه به این نامه اعمال خودشون میکنن، میگن ای وای بر ما، عجب ثبت دقیقی، عجب ضبط حساب شده ای. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، یک دونه از اون کارهای کوچولوی ما، این تا در زبان عربی تای وحدته، تای تانیث نیست، لا یغادر فروگذار نکرده ان صغیرتن یعنی یه دونه از اون کوچولوها را و کبیرتن یه دونه از اون بزرگا را، هیچ عمل کوچک و بزرگی از من نیست مگر اینکه همه را ثبت کردن، همه رو. لذا سوال نکیر و منکر هم به این صورت بلا تشبیه: بنده میدون آزاد دیدم، زدم، کشتم، بردم، خوردم، حق بازی کردم، به هر نحوی که میتونستم توی این عالم یه سری حرکات رو انجام دادم تو همین دنیا. حالا امروز مچ منو گرفتن بردن تو دادگاه. بندم وقتی وارد اتاق انتظار دادگاه میشم، هنوز تو دادگاه نبردن مرو، وارد اتاق انتظار میشم نوبت من برسه منو ببرن پیش قاضی، میبینم یک فیلمی آوردن از اون اولین لحظه ورود من به کار بد تا امروزی که من آوردن تو دادگاه، تمام سکنات و حرکات من فیلمه. اصلا لازم نیست از من سوال کنن، فقط میذارن میگن ببین، میگن ببین. و قرآن فردای قیامت راجع به اعمال ما چی میگه؟ و من یعمل مثقال ذره شرا یره، میبیند، میبینه. وقتی همه چیز جلو چشم خودش باشه، این انسان اینها رو توجه داشته باشه، وقت ابکیل سوال نکیرن و منکرن ایایه، این گریه کنایه از اون اوج نگرانی و تأثر که از اعماق جانش نهیب بزنه، حتی به چشمم فرمان بده این هست یا نه، که از همون لحظه اول خداوند مأمور گذاشته کجا رفتی؟ چه کار کردی؟ راحت کرده بودیم؟ دستگاه فیلم برداری قوی گذاشته بودیم، مرتبم در گوشت خوندیم آی انسان فریب نخور، آی انسان نفس دشمنته، دوستان ناباب دشمنتن، عوامل گوناگون روزگار که امام سجاد تو این دعام داره بیان میکنه، اینا همه عوامل فریب هستن. چرا بیدار نشدی؟ و هی تذکر، هی تذکر. شب جمعه گذاشتیم توبه کنید، ماه رمضان گذاشتیم توبه کنید، ایام مناسب هی انباشته انباشته انباشته. انشاءالله شب 23 عرض میکنم اگر کسی از گناه نترسد توفیق توبه پیدا نخواهد کرد. این من نمیگم، توی متون دینی ماست که عرض میکنم از گناه نترسیدی؟ به چه جرأت با نامحرم حرف زدی؟ مگه گناه نیست؟ به چه جرأت مال مردم رو خوردی؟ به چه جرأت دروغ گفتی؟ به چه جرأت گرون فروختی؟ به چه جرأت دل مردم رو شکستی؟ به چه جرأت رشوه گرفتی؟ میدونی اینا وقتی جمع بشه در کنار هم چگونه دل انسان رو تاریک میکنه؟ تک تک اینها را در اولین مرحله ورود به عالم واقعی میگن بفرمایید ببینید شما اینا هستی. اون وقت اونهایی که در اوج این مقامات معنوی قرار داشتن توجه به این امور رو چگونه به ما میدادن؟ وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام که اول مرد عالم وجود بعد از پیغمبر، اول انسان عالم هستی بعد از شخص پیغمبر، با اون مقامات معنوی امام سجاد علیه السلام، جالبه به ایشون عرض کردن آقا، چون میدونی لقب سجاد داره دیگه، از بس سجده میکنه، زین العابدین است، از بس عبادت میکنه، به امام سجاد گفتن آقا خیلی خودتون اذیت میکنید این همه سجده. فرمود در مقابل عبادت جدم امیرالمؤمنین چیزی نیست. این روایته. حالا حساب کنید که امیرالمؤمنینه با اون عظمت، ناله ها، فریاد ها، اون همه با خدای خودش، من جمله از مناجات حضرت امیر را که خانواده او برای ما ثبت کردن، یکیش اینه، میگن نیمه های مثل امشب، شب 20 ماه رمضان، امیر المؤمنین فرمودن بستر منو بیارید زیر آسمان. بستر آقا را آوردن تو حیات زیر آسمان، یه نگاهی به ماه شب 20 رمضان کوفه انداخت، فرمود ای ما، یاد داری این وقت شب علی رو تو بستر افتاده دیده باشی؟ این حرفی یعنی چی؟ یاد داری ای ما، علی چند سال عمر کرد؟ 63 سال. یعنی از همون کودکی یاد داری؟ علی دیگه معصوم که بی حساب نمیگه، پس همه عمر داره حساب میکنه. از همون کودکی که حالا از چشم وا کرد، از حالت ظاهری بچگی به معنای ظاهری طبیعی قضیه در اومد، میگه یاد داری که این وقت شب منو تو بستر خوابیده دیده باشی چه میکرده علی؟ یا با خدا راز و نیاز، گریه، دعا، مناجات، سوز و گداز، فریادهای اونچنانی، یا توی خرابه ها سراغ ضعفا، بیماران، ایتام، دردمندان و گرفتاران، به حدی که طبق تاریخ وقتی شما امشب کوفه و اطراف کوفه رو نگاه میکنید یک عده زیادی از ایتام، مستمندان، ضعفا، بیچارگان سخت مینالیدن که خدایا چطور از امروز صبح تا امشب اون آقا دیگه سراغ ما نیومد؟ این آقایی که مرتب سر به ما میزد، این آقایی که برای ما غذا می آورد، این آقایی که دست نوازش به سر ما میکشید، این آقایی که چنین چنان مرتب، چی شده؟ از مثل امشبی تازه بعضیا فهمیدن که این آقا چرا؟ چون دیشب که دیگه تا صبح، حالا نصف شب حضرت کاراشو چگونه نسبت به ضعفا انجام داده بحث دیگری است، امروز صبح حضرت لختی ضربت خورده اومده تو منزل بستری شده، امشبه که در دل شب حضرت معمولا سراغ ضعفا و فقرا مستمندان میرفت دیدن نیومد، از امشب تا صبح یک عده ناله هاشون با آسمان بلنده که بیشتر متوجه این قضیه شدن که من جمله اون قضیه‌ای که حالا عمری باشه فردا شب عرض میکنم، وقتی از دفن امیرالمؤمنین برمیگشتن اون پیرمرد رو تو خرابه دیدن، لذا بچه یتیم ها امشب متوجه شدن این آقایی که امشب تو دل شب تو بستر نگاهی به ما الله فی الایتام، الله شما رو به خدا، شما رو به خدا از قرآن فاصله نگیرید، شما رو به خدا یتیمان رو دریابید، شما رو به خدا اوصیکما و جمیع فلدی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم، الله الله فی القرآن، الله الله فی الایتام، لا یسبقنکم فی العمل بهی غیرکم، نکنه در عمل به قرآن دیگران از شما جلو بیفتن. اون وقت این امیرالمؤمنین تمام وجودشو در این راه میگذاره. امشب فردا بچه ها متوجه شدن اون آقایی که میومد اینا رو تو بغل میگرفت، نوازش میکرد، حتی نمونه ای که همه تون میدونید که دیگه فرصت نیست بخوام عرض بکنم، اون دوتا بچه یتیم رو وقتی وارد خونه شون شد، آرد برد، امکانات برد، به مادر ایتام میگه شما نون میپزی من بچه ها رو نگه دارم، یا شما بچه ها رو نگه میداری من نون بپزم. به این کیفیت حتی اون زنم که امیرالمؤمنین رو نمیشناسه میگه آقا من نون پختن واردترم، کار منه، شما بچه ها رو آرام کنید من نون بپزم. آقا با این بچه یتیما تو این خونه پیر زن داره یا خونه این زن داره بازی میکنه، به بچه ها میگه دوست دارید چه کار کنم؟ میگن ما دوست داریم که اسب بشی سوارت بشیم. امیرالمؤمنین چهار دست پا این بچه ها رو به شونه هاشون سوار کرده توی اون اتاق یا توی این حیات محقر بازی میکنه. وقتی زن همسایه دید دود از این خونه بالا اومد، اومد ببینه چیه، دید امیرالمؤمنین بچه ها رو شونه هاش سوار کرده و توی این حیات یا این خونه محقر داره میگردونه، سراغ زن میاد، میدونی کی تو خونته؟ این امیرالمؤمنینه. امشب یه عده متوجه شدن، لذا بچه ها شام نمیخوردن، سحری نمیخوردن، ناله میزدن، طبیبی آوردن برای امیرالمؤمنین. وقتی سر آقا رو معاینه کرد گفت این شمشیری که به فرق آقا زدن شمشیر زهرآلود بوده، بدن آقا مسموم شده، شیر برای آقا خوبه. یه وقت دیدن بچه یتیمای کوفه کاسه های شیر به دستشون پشت در خانه امیرالمؤمنین صف کشیدن، حالا فهمیدن این پدر ایتام که بوده، اینی که میخواسته سرپرستی کنه که بوده. هر یکی اصرار داشت آیا میشه جام شیر مرا زودتر به دست مولام بدید، اما این نکتم یادتون نره، وقتی جام شیری به دست مولا دادن حضرت قبل از نوشیدن پرسیدن با ابن ملجم چه میکنید؟